أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این اشکالی که عرض کردیم، خب ابتداعا یک اشکال بسیار مهمی به نظر می رسد، لکن ما باید اعتراف بکنیم به این که ولو اینکه احکام خدا تدریجی بوده، لکن این تدریجیت در زمان خود رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده، یعنی اینطور نبوده است که احکام دفعتا واحده نازل بشود، بلکه به طور تدریج بر حسب مصالحی که خود خداوند عالم به اون مصالح بوده، احکام رو بر پیغمبر عزیز می فرستاده. اما این احتمال رو بخواهیم بدهیم که حتی تدریجیت به این نحو بوده که حتی در زمان پیغمبر و حتی قرنهای بعد اجرا نشود و ائمه علیهم السلام مأمور به اجرا و بیان اون احکام بودند در زمانی که می بایست اجرا بشود، التزام به این معنا در چیزی که مفاد خود آیه کریمه قرآنی است، قرآنی که همه مسلمین سر و کار با او داشتند و مخاطب هم مخاطب مخصوصی نبوده، همونطوری که عرض کردیم در وَعْلَمُوا اَنَّمَا قَنِمْتُمْ، مخاطب در اعلمو خصوص مجاهدین و مقاتلین نبودند، بلکه این یک خطاب عام می بوده و متوجه همه مؤمنین اعم از مقاتلین و غیر مقاتلین بوده. پس چرا برای ما روشن نیست که در زمان رسول خدا حتی زمان خلفای بعدی زمان امیرالمومنین علیه السلام تا زمان صادقین علیهم السلام یک اثر روشنی و یک تاریخ روشنی از اجراء برنامه خمس به چشم نمی خورد، در حالی که در رابطه با زکات خب تشکیلات مفصلی بوده و افرادی به شهرهای مختلف و مراکز مختلف اعزام می شدند برای جمع زکوات، و یکی از اصناف ثمانیه در باب زکات هم همون عاملین علی الزکات هستند، یعنی اونهایی که در صدد جمع آوری و توزیع و امثال ذالک هستند. چرا در رابطه با خمس یه سری مطالب اینجوری به چشم نمی خورد. گرچه عرض کردیم در بعضی از روایات اهل تسنن حتی در صحاح ستشون بعضی از غذایای جزئیه نقل شده، ولی این اولا صحتش معلوم نیست، ثانیا کفایت نمی کند برای حل این اشکال با این اهمیت. پس چه بگوییم در این رابطه؟ اون چیزی که به نظر می رسد بعد از دقت و فکر زیاد، حالا شاید راه‌های دیگری هم به نظر بعضی ها آمده باشد، این است که خب اولاً بین ما و بین زمان رسول خدا فاصله زیاده و العهد و بعید و مدت طولانیه، و ثانیاً بعد از رسول خدا خب اینطوری که معتقدیم و ابایی هم از گفتنش نداریم، مسیر خلافت رو تغییر دادند و از اون کسی که اهلیت واقعیه برای مسند خلافت داشت از ایشون گرفتن. حالا چه عواملی در این رابطه نقش داشته که من شخصا با اینکه خیلی هم در این عوامل دقت نکردم، ولی معتقدم که یک عامل مهمی که در تغییر مسیر خلافت نقش داشته مسئله یهود بوده، برای اینکه بعد از آنی که اینها از اسلام شکست خوردن و دیدن که با اساس اسلام نمی شود مخالفت کرد و در اون جنگ هایی که بین اینها و بین اسلام واقع شد همه مغلوب شدند و از بین رفتند، اینها ساکت ننشستند، اینها گفتند حالا که از اصل اسلام و مخالفت با اصل اسلام ما مایوس شدیم و کارمون به جایی نمیرسه، یک کاری بکنیم که اسلام از مسیر واقعی خودش منحرف بشود. در این رابطه به نظر من نقش فعالی داشتن و به هدف خودشون هم رسیدند و اسلام را از مسیر واقعی خودش منحرف کردند. و زمانی هم که خلافت ظاهریه به دست وصی پیغمبر امیرالمومنین علیه السلام رسید، جبر رو یک طوری ساخته بودن و یک طوری جبر ترتیب داده شده بود که حتی در مسائل جزئی هم امیرالمومنین علیه السلام نمی توانست علناً مخالفت بکند. خب قصه امیرالمومنین در رابطه با صلات تراویح رو از خود شما شنیدیم که بعد از آنی که ایشون مخالفت کردند یک صداهای دیگری از مردم در مخالفت با امیرالمومنین برخاست، به طوری که ایشون مجبور شدند به اینکه مخالفت خودشون رو کنار بگذارند. پس این یک ابتلاء مهمی که دامنگیر جامعه اسلامی شده و متاسفانه این ابتلاء مقطعی هم نبوده، الى یوم ظهور المهدی عجل الله تعالی فرجه، این اختلاف ادامه داره و در حقیقت این خودش یک مسئله‌ای شده که قسمت مهمی از حقایق اسلام پوشیده بشود. غیر از این مسئله دیگر این است که یک قسمت از خلفایی که بعد از رسول خدا یا امیرالمومنین روی کار آمدن، کلماتی ازشون نقل شده که اینها اصلاً با اساس دین و با اساس اسلام مخالف بودند و عنوان این که اینها خلیفه مسلمینن، این عنوانی بوده که اینها یدک می کشیدن برای اینکه سوار بر گرده مردم باشن و الا در باطن به این مسائل اسلامی اصلن و فرعن هیچ گونه اعتقادی نداشتن. خب باز این قضایا رو هم ما از مثل شماها شنیده ایم، ولو اینکه ندیده باشیم. معاویه چه تعبیری کرد؟ پدرش چه تعبیری در رابطه با اسلام کرد؟ پسرش چه تعبیری در رابطه با اسلام کرد؟ پدرش در اون مجمعی که از اقرباء خودش تشکیل شده بود زمانی که خلافت به سومی رسید، چون چشمشم خیلی نمیدید، سوال کرد که در این مجمع از غیر قوم و خویش‌های خودمون کسی وجود داره یا نه؟ بهش گفتن نه، کسی وجود نداره. گفت حالا که کسی وجود نداره، من همین ابو سفیان در اون سنین قاعدتاً پیری بوده، گفت من اعلام میکنم به شماها که نه دینی در کاره، نه رسالتی در کاره، نه مسئلهی در کاره. حالایی که خلافت به دست شما بنی امیه رسید، از این فرصت استفاده کنید و تلقفوها تلقف الکره، مثل یک فوتبال به یک دیگر به اصطلاح فوتبالیستا پاس بدید که مبادا این خلافت از دست شما بیرون برود. این یک ملک و سلطنتی است که باید حفظش کرد که از دست شماها خارج نشه. این عرض می شود گفته پدر بود. گفته پسرش عرض می شود باز از خود شماها شنیدیم که یک روزی ظاهراً با مغیرت ابن شعبه نشسته بودند، صدای مؤذن بلند شد. مؤذن بعد از آنی که شهادت به وحدانیت خدا داد، بعدم شهادت به رسالت رسول اکرم همون طوری که معمول در اذان هاست داد. معاویه رو کرد به مغیرت ابن شعبه، گفت این مرد، اشاره به رسول خدا کرد، کارش به جایی رسیده که اسم خودش رو در ردیف اسم خدا آورده و من تا زنده ام کاری خواهم کرد که این اسم دفن بشه، به طور کلی اثری از اسلام باقی نباشه. اینم حرفی بود که پسر ابو سفیان زد. و اما نوش یزید ابن معاویه که در اون قصیده معروفه منصوبه به او، خب میخوانید که هی میگفت لعبت هاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، خبری در کار نیست، وحیی نازل نشده، رسالتی در کار نبوده، مسئله ملک و حکومت بوده که خب رسول خدا مثلا نعوذ بالله به این ملک و حکومت رسیده. و همینطور عرض می شود که خلفاء بعدی، حالا جمله از اونها در مخالفت با اساس اسلام تا توانستند فعالیت کردند، و این یکی از بدبختی هاییست که برای عالم اسلام مخصوصا عالم تشیع پیش آورد که نگذاشت که اون حقایق زمان رسول خدا برای مردم روشن بمانه و تاریخ قضاوت بکند که در زمان رسول خدا چه برنامه هایی بوده. این یکی از مشکلات کار بود. اون وقت با این مشکلات و نظائر این مشکلات، آیا ما نمی توانیم این حرف رو بزنیم که آیه خمس با اینکه تقریبا آیه وحیده بوده، به خلاف آیات زکات که آیات زکات خیلی متعدد و متکثره، این آیه وحیده چون قسمت مهمش مربوط به رسول خدا و مربوط به اقرباء رسول خدا بوده، این حکومت هایی که در باطن این معنا مقصودشون بوده، مثل، حالا راه دوری نریم، مثل خیلی از حکومت های اسلامی فی زمان ناخازا که اینا به صورت قضیه تعلیقیه مسلمانن، یعنی اگر بخانی دینی داشته باشن لعل دین اسلام رو اختیار بکنن، و الا اصلا اینها با دین سر و کاری ندارن، فاصله کلی با اساس دین دارن. اون وقت این آیه خمس هم با این خصوصیاتی که درش وجود داشته، شاید بیشتر سعی می شده در این که این به تو به فراموشی سپرده بشه و مردم از این معنا اطلاعی پیدا نکنن، مبادا اقرباء رسول خدا به واسطه این خمس یک وضع عادی یا ما فوق عادی برای اونها پیدا بشود. اجمالاً برای ما تاریک این مسئله که در زمان رسول خدا این آیه خمس رو چجوری رسول خدا باش برخورد می کردن، و عرض کردیم که منحصره به خود ایشون هم که نبوده، خب اقرباء رسول خدا هم سهمی داشتن، تمام منتسبین به هاشم سهم داشتن، و اینها هم که دارای یک تمکنی نبودن که بگیم نیازی به مسئله خمس نداشتن، اون وقت رسول خدا با اینها چه معامله می کرده نگذاشتن برا ما روشن بشه این حقیقت و این واقعیت. و شما استبعادم نکنید، من یک مثالی برای شما میزنم که این مثال خیلی مسئله رو روشن میکند برای انسان و خیلی راه گشاست برای انسان، و کسی رو هم ندیدم که این نکته رو در اینجا متذکر و متنبه شده باشد. و اون اینه، اونهایی که در مباحث وضو مباحثه کردند و روایات باب وضو رو از نظر گذراندن، اونها میدونن که در باب وضو یه سنخ زیادی از روایات وضو روایات بیانیه است. روایات بیانیه اون روایاتی است که حکایت میکند وضوع رسول خدا رو، که رسول خدا برای نماز و طواف و امثال ذلک اینجوری وضوع میگرفتن، همین نحوی که بین من و شما متداوله و به حمد الله وضوع واقعی هست. روایات بیانیه در مقام حکایت وضوع رسول خدا اینجوری بیان میکنن وضوع رسول خدا رو. اون وقت این سوال پیش میاد که رسول خدا که در یک شبانه روز لااقل 5 مرتبه وضوع می گرفت، چون اونها تفرقه می کردن بین صلات ظهر و عصر و بین نماز مغرب و عشا، نه اینکه این تفرقه لزوم داشته باشد. باز اینم به طور حاشیه عرض بکنیم که در روایات ما هست که رسول خدا بین صلاتین در مواردی جمع کردن بدون اینکه ضرورتی در کار باشه، نه سفری در کار بود و نه مطری در کار بود، ولی در این حال همون طوری که عقیده ما شیعیانه که جمع میکنیم بین صلات ظهر و عصر و صلات مغرب و عشا، رسول خدا هم بدون عذر گاهی جمع می کردن، لیکن معمولا بین اینها جدایی می انداختن. نماز ظهر رو در اول وقت فضیلت ظهر، نماز عصر رو متأخر، و همینطور بین مغرب و عشا. خب رسول خدا که وضو می گرفتن برای این صلوات 5 گانه یا برای امور دیگری که مثلا متوقف بر وضو بوده، اینطور نبوده که وضو رسول خدا همیشه اوقات محرمانه بوده. کثیرا ما رسول خدا به محضر من ناس وضو می گرفتن، لذاست که مردم هم به آب وضوع پیغمبر تبرک می جستن. و یکی از ادله جواز تبرک همین دلیلی است که در رابطه با وضوع پیغمبر و تبرک مردم به آب وضوع پیغمبر بود. خب این خودش دلیل بر اینه پس وضوع پیغمبر در یک جای مخفی نبوده، بلکه در حضور مردم وضوع می‌گرفته. حالا نه اینکه دائما، بلکه کثیرا ما کان یتوضع به محضر من الناس. اون وقت این وضوعی که در شبانه روز پنج مرتبه رسول خدا می گرفته، در محضر مردم هم می گرفته و مردم هم شاهد و ناظر بودند، معذالک حالا می بینیم که اکثر مسلمان ها برادران اهل تسنن ما نحوه دیگری وضو می گیرند. وضوشون غیر از اون وضوعی است که ائمه ما حکایت از رسول خدا کرده. این قصه رو برای این مسئله من عرض کردم که شما استبعاد نکنید که چطور می شود که یک حکمی در زمان رسول خدا بوده، عملی هم می شده، بعد اون حکم فراموش شده، یعنی عواملی در این فراموشی دخالت داشتن یا عواملی در تغییر اون حکم دخالت داشتن. دیگه از مسئله وضوع ما چیزی رو علنی‌تر، دائمی‌تر، رایج‌تر نمیتونیم پیدا بکنیم. معذالک انسان میبیند که اکثر المسلمین یتوضعون به غیر اونچه که رسول خدا وضو میگرفت. این کاشف از این است که چون فاصله زیاد بوده و خلفا هم نه تنها نظر نداشتن برای اجراء اسلام، بلکه نظر داشتن برای حذف اسلام. خب جریان صلح معاویه با امام حسن رو بازم خود شما نقل کردید که معاویه رفت بالای منبر، صلح‌نامه رو گذاشت زیر پای خودش، گفت من صلح نکردم برای اینکه شما نماز بخوانید، روزه بگیرید، چه کنید، هر کاری میخواید انجام بدید بدید، من صلح کردم برای اینکه به حکومت برسم و در حکومت معارض و مزادی نداشته باشم. خب این کشف از روحیات و عقاید اونها میکنه. اون وقت اگر این طور باشه، ما میتونیم این معنا رو ادعا بکنیم که در زمان رسول خدا نه این طور است که آیه خمس مورد عمل نبوده، چه بسا کاملا هم مورد عمل بوده، ولو اینکه اون تشکیلاتی که در باب زکات هست در باب خمس نبوده، ولی اصل اجراء این حکم در زمان رسول خدا بوده، اما نگذاشتن که ما در جریان قرار بگیریم، نگذاشتن که درست اون حال برای ما کاملا روشن بشه و برای ما معلوم بشود. عرض کردم این وضوعی که من گفتم و ندیدم کسی هم تذکر داده باشه این معنا رو، این بهترین شاهده. و من یادمه که وقتی مباحث وضوع رو می نوشتیم و می خواندیم، خود این یه مشکلی شده بود برای من که چطور میشه وضوع رسول خدا که یک امر محرمانه ای نبوده، پس چرا برای اکثر مسلمان ها مخفیه و بلکه وضوعی که انجام میدهند غیر اون وضوعی است که رسول خدا بر طبق فرموده ائمه خدا علیهم السلام انجام میداده. این یک نکته. یک نکته را هم بعض الاعلام در ضمن کلماتش اشاره میکند، اون هم نکته بدی نیست، و اون این است که میفرماید هم در روایات خودمون و هم در روایات عرض میشود مخالفینمون این معنا وارد شده که خداوند خمس را برای بنی هاشم عوض از زکات قرار داده و بنی هاشم از زکات نمیتونن استفاده کنن، حتی اگر در صنف العاملین علیها قرار بگیرن و در جبایت و جمع آوری زکات بخوان نقش داشته باشن، معذالک به عنوان این صنف هم بنی هاشم نمیتوانن از زکات استفاده کنن. خداوند زکات رو برای دیگران قرار داده و عوضاً عن زکات خمس رو برای بنی هاشم قرار داده. خب این خودش رو اگر ملاحظه کنیم، اولا این معنا رو به ما میفهمونه که خمس اختصاصی به غنایم دارالحرب نداره، برای اینکه حرب مگر علی دوام تحقق داره؟ حرب در یک مقاطع خاصی تحقق داره، اون هم دارای یک غنایم مخصوص به خودش هست. اینطور نیست که بتواند بنی هاشم رو عوضاً عن زکات اداره بکند. این اولا. ثانیاً جنگ که یک مسئله دائمی نیست، یک مسئله ای نیست که الی یوم القیامه باشه و بگوییم که زکات مال غیر بنی هاشم، غنایم دارالحرب هم مال بنی هاشم. خب پس چه باید گفت اینجا؟ باید بگیم اون چیزی رو که خداوند عوضاً عن زکات برای بنی هاشم قرار داده یه چیز دائمیه، مثل خود موارد زکات میمونه که عنوان دوام و استمرار درش اخذ شده، اینها هم عنوان دوام و استمرار درش اخذ شده، و این تنها در صورتی است که ما قائل بشیم به اینکه عرض می شود ارباح مکاسبی که فعلا محل اصلی بحث ما هست، این هم متعلق خمسه و خمسش باید به بنی هاشم داده بشود عوضاً عن زکات، و الا بنی هاشم صبح میکنن در حالی که دستشون خالیه و به هیچ چیزی بند نیست، نه زکاتی رو میتوانن استفاده بکنن، برای اینکه روایات متواتره فریقین میگوید اینها ممنوع از زکاتن و نه خمسی وجود داره که اینها به وسیله خمس بتوانند اعاشه بکنند و زندگی خودشون رو ادامه بدهند. این نکته رو بعض الاعلام هم در ضمن کلماتشون ذکر میکنن، همین نکتهی که عرض کردیم و نسبتاً نکته بدی نیست، ولی اصل قصه اونیست که من عرض کردم که چطور ممکنه یک چیزی در زمان رسول خدا باشه و برای ما پنهان باشه. این راه گشاش همون مسئله وضو با اون اهمیت و با اون تکرار، برای اینکه حالا ارباح مکاسبم یه چیز خیلی ظاهری نیست، سالی یک باره، هر کسی سالی یک بار اگر بخواد به حسابش برسه میرسه، اما مسئله وضو با اینکه تفریق بین صلاتین تحقق داشته، در شبانه روز 5 مرتبه واقع می شده و کثیرن ما هم به محضر من الناس بوده، مازاله کیفیت وضوع رسول خدا بر اکثر مسلمان ها مخفیه و لذا می بینیم که وضوع می گیرن به غیر اون نحوی که ائمه ما در روایات حاکیه و بیانیه وضوع رسول خدا رو بیان کردن. این حالا نهایت چیزیست که به ذهن من رسیده در این رابطه. حالا ممکنه حرفهای دیگری هم به ذهن بعضی از آیون رسیده باشه در اینکه چرا بین زکات و خمس فرق وجود داشته، تا به روایات مسئله انشاءالله برسیم.